بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هوا خیر و ناصر و معین بر سلامتی خودتون خانواده هاتون سلام برای تجلیل در ظهور حضرت حجت یه صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد. حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که این ماه رجب جزه ماه رجب های خاص ما باشه و هم برای خودمون هم برای سر و سر عالم فتح صورت بگیره. انشاءالله حقایق سوره فتح هم بر همه جاری بشه. یه صلوات خط بفرم نامنز خب ما بحث زمان رو یه قدری مطرح کردیم. امروز یه سری مطالب تکمیلی هست که خدمتون عرض میکنم. گفتم اینا رو نوعا شما میدونید ولی چون در واقع در مقام تعلیمش هستیم بد نیست یه ساماندهی پیدا بکنم. ما اینا رو جهت ساماندهی میگیم نه اینکه والله الحمدلله شما کاملا احاطه به این موضوع داری. یکی از اتفاقات خیلی مهمی که در ادعیه معصومین به ویژه حضرت صدیق طاهره افتاده و همچنین امیرالمومنین به ما یاد دادن که ایام هفته داشته باشیم و اصلا خود هفته دار بودن خودش یه موضوع مهمیه که مثلا چون شنبه داشته باشیم بشه شنبه ها، یک شنبه داشته باشیم بشه یک شنبه ها و این بره جلو. اینا که زیست شناسی خوندن میدونن تو هر گیاهی گیاهان آوندی آوند داره از ریشه میره تا میوه، از لوله کشی داره. بعد اینا مثلا پنج تا دست آوندی این طرف اون طرفش داره تا خود اون در واقع رأس گیاه این میره بالا. این شنبه ها همینطوره، یعنی مثلا میشه گفت که شنبه های عمر، شنبه های عمر، یک شنبه های یک عمر، یعنی قابلیت داره که شما در واقع بگین مربوطه به یه عمره. و این رو وقتی ما بیایم از نظر روی کردی تمایز بدیم خیلی کارهایی که توش قرار میگیره و بستر وقوع در واقع این روز قرار میشه رنگ به خودش میگیره و منافعی که شنبه داره رو بدون اینکه انسان کاری هم بخواد بکنه بهش جذب میشه. نظر میرسه که در موضوع برنامه ریزی ایام هفته خیلی مهم میشه و توصیه میشه که افراد ایام هفتهشون رو مطابق کنن با ایام هفته حضرت صدیق طاهره. خیلی منافع داره، همین که آدم میدونه امروز مثلا حضرت صدیق طاهره یه همچین روی کردی به این روز داشتن کل روز رو نورانی میکنه و خیلی برای انسان میتونه شگون بیاره. پس عنوان بندی ایام هفته خیلی مهم میشه. عنوان بندی ایام هفته مثل عنوان بندی یک کتابه. مثلا میگن شنبه های یک زندگی، یک شنبه های زندگی، اینا خیلی میتونه اثر داشته باشه. حالا ما یه اسمایی هم براش گذاشتیم، بر اساس دعاها که مثلا شنبه ها رو گذاشتیم، شنبه های رزق و رحمت و وسعت. بعد یک شنبه های سیر و مقصد و حرکت، مثلا دو شنبه های در واقع حکم و فهم و کتاب، مثلا یا عبودیت. دست شما دارم سه شنبه ها مثلا میشه صالح سازی اعمال به واسطه مواجهه با مردم، مردم داری، مثلا این که انسان با مردم چگونه ارتباط بگیره و چگونه درس بگیره. چهارشنبه ها چهارشنبه های حفظ و حراست. پنجشنبه ها پنجشنبه های رضایت و هدایت، یا هدایت و رضایت، یا زندگی خدا پسندانه، فرق نمی‌کنه اسمش، همه توی راستان. جمعه ها هم جریان رحمت، صلوات. حالا اینا رو اگه نگاه بکنین، اسم شما گذاشتیم هفتگانه های نیاز. هفتگانه نیاز به این معنی که شما یه خورده فکر کنم تختش چیزه، اینا به معنی این نیست که شما شنبه رو فقط راجب رزق کار کنید، یا یک شنبه رو راجب سیر کار کنید، بلکه به عنوان اینه که تو ذهنتون باشه که مثل یک کلاس درس بکنید. به جای شنبه بگین، چجور مثلا میگین شنبه، امروز شنبه است، بگین رزق. مثلا جای این که بگین شنبه، بگین رزق. شنبه چجور میگین؟ یک شنبه است. پس یکیش میشه، ببینی بحث رزق و وسعت، ببینم کدوم یکی آخر الامر، نفس رزق و وسعت و رحمت میشه شنبه. یک شنبه میشه سیر و مقصد و حرکت. حالا ما اینا رو اسمای مختلف دادیم، اشکال هم نداره، هر کی خودش مفهومش مشخص. دوشنبه عبودیت و فهم و حکمت، سه‌شنبه بحث مردم و حالا یعنی بخوایم بگیم مردم و ذکر و شکر، یعنی ذکر و شکری که توسط مردم به انسان انتقال پیدا میکن. چهارشنبه حفظ و حراست. پنجشنبه هدایت و رضایت. جمعه صلوات و قرب و در واقع خالص شدن. اینا مضمون دعاهای حضرت صدیقه طاهره است. خیلی هم کوتاهه، یعنی در بین ادعیه اهل بیت شاید کوتاه‌تر از این دعاها تقریبا نداریم که اینقدر کوتاه شنبه میشه این اینا رو هفتگانه نیاز میگیم. شما همه نیازهایی که دارین توی اینا جمع میشه. یعنی به نظرم انسان مجموعه همه نیازهاش رو میتونه توی اینا پیدا بکنه و خب خیلی با اینا کار میشه کرد، از پیش از دبستان برای بچه ها و قرار دادنشون توی نظام آموزشی تا بکنید تا بالا. قشنگ شما بچه ها رو میتونید وقتی شنبه بلند میشن هم شعر براشون بخونید، هم براشون کارهای مختلف بکنید تا اینا آموخته بشن، بدونند که روی موضوع کار بشه، تا اینکه خود این ممکنه برنامه های مختلفی به شما بده. مثلا شما خیلی کاراتون رو شروعاتون رو توی یکی از اینا قرار بدی. مثلا اگه برنامه ای دارین که ارتباط با دیگران باشه تو سه شنبه قرار بدی، اگه برنامه ای دارین که راجبه موضوع حفظ و حراست و اینا مباحث دارین تو این چهارشنبه قرار بدی. مثلا قبلا یوم و شروع ها تو حوزه ها چهارشنبه ها بود، گفتن یوم و شروع یه درس میذاشتن چهارشنبه و یه درس که تموم شد مقید بودن که، یا مثلا درس های اخلاق تو حوزه ها نوعا چهارشنبه بود، همه میدونستن که چهارشنبه درس اخلاق، پنجشنبه ها یه وضعی جمعه یه جوری. اینا خیلی میتونه کمک بکنه به برنامه ریزی. در واقع شما میان قالب میدید به زمان، تشخص میدید به زمان، عنوان میدید به زمان و اون عنوان برای شما کار میکنه. ایام هفته رو حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه بیان میکنن، ایام ماه قمری رو امیرالمومنین، امروز اول ماه، دوم ماه، سوم ماه. صحیفه علوی اغلب دعاهایی که حجم خیلی وسیعه، 30 تا دعاست مربوطه به ایام ماه، که ایام ماه قمری رو اونطوری حساب میکنن. اونم یه جریان دیگه ایجاد میکنه که به نظرم اون خیلی سطحش متفاوته و سطحش خیلی بالاه. شما فکر کنین این هفتگانه های نیاز رو به علاوه چی بکنید؟ ایام ماه بکنید، روزهای ماه. البته من خیلی توصیه نمی کنم، ولی اگه کسی حال حوصله‌اش رو داشته باشه که رو دعاهای امیرالمومنین کار بکنه خیلی براش منافع خیلی زیادی داره. یکیش به خاطر اینکه خب امیرالمومنین دست به هر چی بذاری توش برکت داره و علم تولید میکنه. یکی از خصوصیات این ایام ماه اینه که انسان را از روزمره کاملا در میاره. یه آیه‌ای براتون بخونم، خیلی آیه عجیبیه. من اگه حتی بگم از عجیبی این آیه کم گفتم. وقتی براتون آیه شو بخونم متوجه میشه. حالا جالبش بینه که این آیه هم بکنم سجده واجب داره، نمیتونم بخونم. صرف آیه سوره فصلت معنیش اینه که لطفاً به شمس و قمر سجده نکنید، لطفاً به شمس و قمر سجده نکنید. آیه غفرانی از من پرسیدن که یعنی چی مثلا به شمس و قمر؟ شمس و قمر چجوری سجده میکرده؟ مردم چجوری به شمس و قمر سجده میکرده؟ من خیلی جالب بود. چجوری یکی مثلا به شمس سجده میکنه؟ چجوری به قمر سجده میکنه؟ به ماه چجوری سجده میکنه؟ اینطور نیست که مثلا برن خورشید رو ببینن بگن بیفتن، اینجوری نی. بعد میگه که سجده کنید برای کسی که اینطوریه، سجده برای اینا نکن. من به ذهنم رسید که توی این یکی شمس میگه یکی قمر. شمس و قمرش ایام هفته رو تشکیل میدن، شمس با همش روز رو تشکیل میدن، ولی وقتی قمر حساب میکنید ایام ماه رو تشکیل میدن. بعد امیرالمومنین فکر کنم به خاطر این یه دونه آیه ارزشش چیکار کرده، برای که سجده نکنه به قمر 30 تا دعا گفته، برای 30 روزش 30 تا دعا گفته. یعنی بعد میفهمیم که انسان اگه روزمره بشه یعنی مقهور خورشید و قمر خودش رو قرار داده. هرچی که خورشید و قمر گفتن یه عمل کرد. پس بنابراین این سجده کرده در واقع. لازم نیم مثلا سجده کنه، بره سجده کن. چون سجده یعنی یه عبودیت تام. وقتی که فرد تابع زمان شد، تابع مثلا اون داره بهش دستور میده که امروز این کار اینجوری باید بشی، رفت به سمت اینکه مقدراتش رو بر اساس یه نظام بدون اراده طی کرد، همون تکوینی که برای همه موجودات هست. برای انسان وقتی این از خدا گرفته میشه، این میشه روزمره. بین دوتا روزش، بین سه تا روزش، چهارتاش، هشتاش، صدتاش تمایزی نیست. ولی و من نعمرهن و نکسو فی الخلق، یعنی عمر که میگذره به طور طبیعی شکسته میشه. خورشید میگه که تو الان 30 سالته، بایستی موها ریشات بلند یه خوردش سفید باشه، حالا 40 سال شد اینقدر سفید بشه، 50 سال شد اینقدر سفید بشه، عمر دیگه میگذره. یعنی انسان ارادش تحت حاکمیت خودش نیست، تحت حاکمیت روز و شبه. این حالا اهل بیت اومدن چیکار کردن؟ این رو روشی اراده آوردن، اراده عبودیت خودشون آوردن. میگن شنبه ها میشه شنبه های این امیرالمومنین، که میگه اول ماه همینه، دوم ماه همینه، که این یه طیفی داره. حالا اگه یه موقعی انشالله یه فرصتی شد راجبه این روزها صحبت میکنیم، چون خیلی اینا اهمیت داره. مثلا این سیرش خیلی مهمه که مثلا یه ماه چجوری چک میگیره و اصلا چه شاکله ای را ایجاد میکنه. خیلی بحث جذاب و مهمیه که چجوری امیرالمومنین روزای ماه رو میبینه. تقریبا روزای ماه به سه بخش اصلی یا چهار بخش تفکیک میشه. وقتی مطالعه میکنیم، من فقط سربسته میگم و عبور میکنم. علت اینم که سربسته میگم چون ممکنه بعضیاتون فقط همین بخش حرفو بشنوید بعد هم دیگه نشنوید. فقط بدونین که تو صحیفه علویه دعاهای منصوبه به امیرالمومنین 30 تا دعا هست مربوطه به ماهای قمری، روز اول، روز دوم تا روز سیوم. مضمون این دعاها نوعاً آیات قرآنه، یعنی تو دعا اغلب آیات قرآن اومده. اولش یه سری در واقع حمد و ثنا اینا هست، بعدش مروره بر آیات قرآنه. ولی با جهتگیری خاص. جهتگیری کلی این دعاها روی تسبیح و حمد و تحلیله و تکبیره، یعنی روی این چهار تا میره. صلوات تو اینا خیلی تو نن که نباشه. آره این میاد روی سقلشو میندازه روی یکی از اینها. والا در واقع اون چهار تا ستون اصلی که در این دعاها هست همین تسبیحات اربعه است که سبحان الله الحمدلله استغفار. بله، یعنی اون در واقع طبعش توحیده، طبع دعاهاش به توحیده. و خیلی هم نظرم حضرت به این آیه اتکا کردند و همته ما که ششون نبودیم ازشون هم نپرسیدیم، ولی احتمالا مربوطه به این آیه است. خب حالا حسن این ماجرای امیرالمومنین چیه؟ اینه که میاد روی مقاصد دست میگذاره. مقاصد کفه اون سمتیه نیاز هاست. البته ممکنه شما بعد که تحلیل بکنی بتونید از روزهای هفته در واقع هفتا عنوان کلی ترم در بیاری، یعنی متناسب با اون مقاصد اون ور بتونید یه چیز اینطوری در بیارین که این ذهن رو بایستی منظم بکنید. در واقع یکی از کارهایی که ایام ماه میکنه ذهن رو به شدت جوال و سیال میکنه، به دلیل اینکه اولا ماه قمری معلوم نیست چه فصلیه، بعدا معلوم نیست کدوم روزه، و همینطوری این حالت چرخشیه این جوال بودن و خلاق بودن رو ایجاد میکنه. کسی که بخواد ساختارش بسیار خلاق و فعال بشه میاد روی روزهای ماه کار میکنه و به شدت خلاق کننده است. یعنی بله 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 بله. حالا اینا دیگه به نحوه اشاره خیلی از حقایقو گفتن حضرات که ما بایستی رمزگشایی کنیم، ازشون استفاده بکنیم. بدونید اینجا یه گنجی به هر حال اینجا هست در مورد روزهای ما. آیا راجبه روزهای ماه شمسی اونم میشه برنامه ریزی کرد؟ اونم به تبعیه میشه برنامه ریزی کرد؟ ولی فعلا من نظرم اینه که تا کسی ایام هفتش رو نتونسته باشه روی این حوزه ببنده، وارد بقیه مباحث نشه، به خاطر اینکه ذهنش تا درگیره یه مسئله نشده درگیر مسئله دیگه بشه اونو رها میکنه، اون دوتاشو با هم رها میکنه. اول بیاین روی ایام هفته، چون دعاهاش هم کوتاهه، حفظ کردنش راحته، تغییر روی کرد خیلی ساده است، توی قاب برنامه ریزی آدم ها میفته و خیلی راحت میتونن بگن که بس شنبه رو این کار رو میکنیم، یک شنبه رو این کار رو میکنیم، به یمن مثلا رزق این کار رو میکنیم، به یمن سیر این کار رو میکنیم، به یمن ارزم به حضورتون حکم این کار رو میکنیم، به یمن مردم این کار رو میکنیم، به یمن حفظ این کار رو میکنیم، به یمن هدایت اون کار رو میکنیم، به یمن جریان اون کار رو میکنیم. اینا واژه های خیلی مهمی هست. یعنی شما در عالم یه همچین دستبندی بی نظیری رو غیر ممکنه بتونید ببینید که اصلا امکانه این آره خیلی من رو بحث نیاز خیلی کار کردم. بعد غیر ممکنه کسی بتونه به این ظرافت در بیاره. قشنگ نگاه کنید یه سیر رشد انسانی که میاریم، این انسان یه رزقی میخواد برای بودنش، یه سیری میخواد برای رفتنش، یه حکمی میخواد برای متصل شدنش. مجبوره در جامعه باشه، این هم میشه مردمش، حتما بایستی در یه لایه یه حفظی باشه و حتما بایستی به سمت هدایت حرکت کنه و حتما باید در جریان هدایت عالم قرار بگیره. اصلا شما دونی الان خیلی شنبه شنبه گفتم و یه بار دیگه بگم، حتما طرف های هویتی داشته باشه، دارایی داشته باشه، رزقی داشته باشه، همه اون چیزی که شما مربوطه به خلقشه و تعامش و اینا میاد تو این. حتما بایستی خب یه سیری داشته باشه، میفته توی چرخه، کارایی میکنه، حتما باید وصله به خدا باشه، تو جامعه کارش اجتماعیه، هویت اجتماعی داره، پس بنابراین باید حفظ هم باش باشه، تو مسیر هدایت و قرب قرار بگیره، در جریان رحمت عالم باشه. والا من شنیدم ولی گفته چی؟ نهوس روایت های نهوست نه نداریم. بله بریم کلن یه سری مباحثی در زمان اهل بیت از جاهای مختلف در عالم وجود داشته. هرچی که ما به ایام گذشته میریم اعتقاد آدم ها به این موضوعات خیلی بیشتر بوده. یکی از علتش هم این بوده که عوامل مختلف رو نمیشناختن و مینداختن در اختیار دهر روزگار، یعنی احساس بکردن این مکر و لیل و نهار، مکر لیل و نهار سوی فاطر، فکر میکردن که لیل و نهار مکر داره، در حالی که لا یحیی قلم چیز الا به اهله، لا یحیی قاعدش اینه، لیل و نهار مکر نداره. انسان سیئه به دلیل سیئاتش در واقع مکر داره، که چون این مکر یا در شب یا در روز به فرد میرسه، پس شب و روز مکر پیدا میکنه. بنده خدایی میگفت که یا تو شب میمیری یا روز میمیری، به هر حال یا شب مکر میشه یا روز مکر میشه. پس بنابراین این دوتا ظرفن، ولی عامل مکر خود اون سعیه که به اهلش فقط میرسه. حالا این نهوست کلن که ایام نهوست داره و داستانهای خیلی زیادی در ایران باستان و نمیدونم کذاب و کذاب وجود داشته، بعد این نارسته به جامعه اسلامی. تو جامعه اسلامی حضرات نوعاً پاسخ دادن، یعنی وضعش ایجادی نیست، حالت احترازی داره. یعنی مثلا داشتن توصیف میکردن کدوم بخش اینا رو بهش توجه بکنن کدوم بخشش رو توجه نکنن. نوعاً هم جنبه اصلاح داره، اصلاح عرف داره. من خیلی این موضوعاتو به نظرم جدی نمیاد. یعنی اینی که افراد گیر کنن تو نهوست ایام، مثلا حالا داریم دیگه هم هلیت المتقین جاهای مختلف هم هست، مثلا میخواد خیاطی بکنه چهارشنبه بکنه، نمیدونم میخواد مسافرت بره شنبه بره، یا مثلا رو تقویم قمری نگاه میکنن نمیشته که مسافرت در این موقع ها خوبه، خیلی خوبه بره. میخواد یه کاری بکنه میگه نه این قمر در عقرب، این کار رو نکن، کار شروع نکن. نظرم انقدر مسائل مختلف دیگری الان انسان باش درگیره که اگه اونا هم نقش داشته باشه نقششون کم رنگه، خیلی قابل اعتنا نیست. بعید میدونم که اینا رو جز من، البته از بی سوادیمه که دارم این حرف رو میزنم، ولی هیچ وقت نظر خودم بر اساس متون به این مسائل جلب نشد، با اینکه خیلی هم خوندم، خیلی هم دوست داشتم یه چیزی از توش در بیارم، خیلی هم کتابای قدیم هم خوندم، کتابای از کتابهای خطی زیادی هم راجع به این تو آستان خود قدس و این طرف اون طرف رفتم، اینم تش چیزی میتونم در بیارم. من خیلی نتونستم چیز در بیارم و خیلی هم خدا رو شکر کردم که همچین اتفاق افتاد، چون انتقال اون مطالب به نسل جدید خیلی کار سختیه. یعنی بهتره که ما یه جوری بشه که به نفعمونه که به اون سمت سوق پیدا نکنه، که مثلا شما بگین ایام نهوست داره، بعد حالا بیا ثابت کن که چرا باید یه یومی نهوست داشته باشه، بعد این نهوستش از کجا میاره؟ این اول قصه است. نمیخوام مسئله رو صورت مسئله رو پاک کنم که پاک کرده باشم، ولی من ندیدم یه همچی چیزی تو آیات قرآن. جز محکمات قرآن نیست. آیه سیه مربوطه به اهلشه، آیه مک مربوطه به سیه، نه مربوطه به شب و روز. یعنی اینا تو آیات قرآن به عنوان مسائل متشابه ازش یاد میشه به همین دلیل. حالا دیگه این روزا دیگه بعضی چیزا هم دو مرتبه باب شده، اسم میخوان بذارن، بعد میخوان اسم شما برو اسمتو عوض کن تا وضعیت خوب بشه، رزقت زیاد بشه. اگه مثلا حروف ابجد تو حساب میکنی با حروف ابجد پدر مادرت، بعد اگه مثلا این به این بخوره اینطوری میشه، نکنه مثلا تو وضعیت خوب نیست به خاطر اینکه اسمت مثلا حسن، اسمتو عوض کن بذار سعید، احتمالا اوضاع درست میشه. نه اونا که میگن قطعا درست میشه، هیچ وقت نمیگن احتمال. نمیدونم، من اینا رو نمیفهمم. یعنی انقدر اراده انسان ضعیف شده که اینا تسلط پیدا کرده. از آیات قرآن بر نمیاد که اراده انسان رو انقدر ضعیف حساب کنه که مثلا یه یوم نحسی بخواد روی این انقدر اثر داشته باشه که مثلا یور زندگی شازی رو رو کنه. ممکنه یکی بگه چرا بعضی ها پس خیلی روزگارشون ناجوره، خب خوش اخلاق باشن، احکام الهی انجام بدن، وظایف خودشون انجام بدن، مطالعه کنن. یکی از مهمترین نقص های ما به خاطر خوش اخلاق نبودنه، واسول حال نبودنه، یکی از نقصای عمده ما عالم نبودنه، یکی از نقصای عمده ما عامل نبودنه، اینا ارکانه زندگیه، وقتی نباشه از هر سمتی نباشه شما دچار مکر شدید. خوش اخلاق نیستی؟ دچار مکری. عالم نیستی؟ دچار مکری. مکر مربوطه به یوم نیست، مربوط به نداشتن علمه، نداشتن اخلاقه، نداشتن عمله. مکر طبق آیات قرآن. هزار یه نفر گفت که آقا من رزقم نمیچرخه، خیلی بدبیاری میارم، جوابش اینه که از سه تا محور خودتو فعال کن، حتما اوضاع بهتر میشه. میگه نه من این کارو کردم خوب نشده. میگم یعنی تو اخلاقتو خوب کردی خوب نشده، علمتو زیاد کردی نشده، بعد عملت هم اون چیزی که میدونستی عمل کردی خوب نشده. میگه آره خوب نشده، هنوز همون بدبختی که بودم هست. من نیدم کسی اینطوری بگه، من نیدم که انقدر جرأت داشته باشه بگه من این سه تا رو دارم. خیلی ها به من تماس میگیرن، بعد میگم خب اخلاق، میگه من خیلی اخلاقم خوبه، بعد 5 دقیقه بعدش خودش اقرار میکنه که خیلی هم اخلاقش خوب نبوده. فقط مثلا خانمشو کمتر میزده، یه جوری میزده که رد نمیداخته مثلا. تصورش از اخلاق. حالا منم بعضی وقتا حواستون باشه به من تماس گرفتین، یه دستی هم میزنم، اون دیگه دو دستی همه رو تقدیم میکنه. بله این به نظرم اینطوریه. آلا روایتش فیده کردیم برادر؟ آره اینو اصلا
یکی از این حجم حرفا بیشتر مثلا تو ماه سفر هست،
درس شود خدمت. بسم الله الرحمن. توی همون خصال عرض کردم، عن ابی عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الجمعته یوم عبادت فتعبد الله عز و جل و یوم السبت لآل محمد. علیهم السلام. و یوم الاحد لشیعتهم و یوم الاثنین یوم بنی امیه و یوم ثلاثا یوم لین، آره یعنی نرم و مثلا ملایم، و یوم الاربعاء بنی عباس و فتحهم و یوم الخمیس یوم مبارک بور کل امتی فی بکور هافی. حالا من اینجوری به نظرم رسید، من آجا قریب مثلا یه جوری میشه که الان چطور مثلا مناسبت کریسمس یا یه چیزی شبیه مثلا نم ولنتایم و این حرفا میاد یه دفعه تو فرهنگ ما، اینجوری بوده که ظاهرا این ایام هفته به عنوان مثلا بنی امیه یا به عنوان بنی عباس اومده بوده وارد شده بوده، احیانا یه همچین موقعیتی داشت. حالا فرمان شما چی؟ من اینو دیده بودم تو ذهنم این بود، شاید اونم باشه، حالا بعد اگه پیدا شد میگم.
این اینجور روایت ها نشون میده که همونطور که هر آدمی یه روزی براش میتونه مهم بشه، میشه شنبه و یه کاری ازش برمیاد، جامعه هم میتونه همین وضعیت رو داشته باشه. بعد یعنی در واقع اینا ایام جامعه است، ایام فرد نیست. هرچند که ایام جامعه خیلی رو بحث فرد اثر داره. من اینا همیشه تعریف کردم، یه زمانی ما با یه گروهی تو جبهه آشنا شدیم که حالا اینا خیلی علیه السلام هم نبودن و خیلی چیز بودن، خیلی عجیب بودن. بعد این بندگان خدا یکشون طلبه بود، طلبه هم یه فرمانده بود هم طلبه بود و میگفت من درس میخورم، میگفت درس میخورم، درس حوزه میخورم. البته این یه مقطعی ما اومدیم تو شهر از جبهه آشنا شدیم، کردستان اومدیم، نبا اینا یه ارتباط داشتیم. من خواستم حوزه برم ثبت نام کنم، گفت من حوزه اصلا اونجا آشنا دارم و همه کارم فلان حوزه. بعد گفتم کی میری؟ گفت که اول هفته که نمیرم. گفتم اول هفته؟ خب اول هفته میشه مثلا شنبه یه شنبه، اول هفته تا بیان اینا گرم کنن یه خورده طول میکشه، نمیرم. بعد گفتم خب کی پس میری من بیام اونجا ثبت نام کنم؟ گفت که میرم، به هر حال یه موقعی میرم. رسیدی مثلا دوشنبه ای بود، گفتیم نرفتی بریم دیگه؟ آخره هفته که نمیشه رفت، نصف از هفته، اول هفته بود که نمیشد بریم، وسط هفته هم که خورده آخره هفته که دیگه نمیشد بریم. آقا نشون که ما نتونستیم هیچ وقت با این فیلم، یا اول هفته بود نمیرفت یا آخر هفته بود. من اونجا از اونجا پی بردم به نقشه ایام هفته، اونم تو ساعت اجتماع، یعنی که متأثر مثلا شنبه ها خیلی یه جوریه تا بیان درس شروع کنن، یک شنبه یه جوره، دو شنبه یه جوره، همه الان تو دانشگاه الان همینطوره دیگه. الان چهار شنبه دیگه عملا تعطیله، پنج شنبه که هیچ، جمعه هم که تعطیل بود، شنبه هم که شنبه است شروع همین چیزی که هم نکرد میمونه یک شنبه و دو شنبه. یک شنبه دو شنبه هم که چون بقیه ایام روز نبودیم، خب همه کارامون موقع بکنیم، همه کار میفته اونجا که ما که یه سر نداریم که هزار تا سودا، یه سر داریم یه سودا، باید یه جلسه بریم، بیشتر از یه جلسه که نمیتونیم. اینا سیر ایامه. حالا قوم های مختلف یه به قول امروزی ها یه برنده که بیان چیکار کنن یه روزی رو مبدأ این کارشون قرار بدن، یعنی مبدأ این استراحتشون، که یهود شنبه میذاره، مسیح یک شنبه میذاره، اسلام جمعه میگذاره. میگه حالا توی قوانین امروز جمهوری اسلامی میخواستن پنج شنبه ها رو چیز کنن، اعلامه کار کنن، شنبه رو تعطیل کنن، که تو برنامه هاشون اینه که رأیم آوردی حدی، حالا نمیدونم کی زنده میشه، گذاشتن برای مجلس بعدی. اینا تصمیم دارن که شنبه رو تعطیل کنن با جمعه، به جای چی؟ به جای پنج شنبه. این برندسازیه. حالا طبق همین نظام جالبش اینه که کشورهای عربی الان یک شنبه ها جمعه شونه، جمعه شون یک شنبه هاست و سال جدیدشون هم همین کریسمسه، یعنی همه چیشون وصله به غربه. این منجر میشه که اینا مثلا یه جمعه درست درمونی ندارن، با اینکه جمعه خیلی مهمه، این ارزشه این روزا یه ارزش اجتماعی هم پیدا میکنه. بعضی از بزرگواران ارزش روزهای اجتماعی رو نمیدونن که این روزهای اجتماعی به چه صورته. روزهای اجتماعی خیلی میتونه مؤثر باشه. مثلا فرض بگیریم، من یه موقعی میگفتم تو مدرسه اگه خواستین یه درس مهمی رو بگذارین، بذارین شنبه ها، بلخص بذارین شنبه صبح بذارین تا ظهر، به خاطر اینکه این همه اون ایام هفته رو چیکار میکنه، میتونه متاثر کنه. اگه خواستین یه کار معنوی بکنین، بذارین پنج شنبه. اگه خواستین یه کار فوق‌العاده بکنید، بذارین جمعه، یه کار فوق‌العاده جهادی. اینا چیز داره، شما از ایام دارین تو ساحت اجتماع استفاده میکنید. حالا این چیزی که ما اینجا نوشتیم مربوطه به حضرت فاطمه سلام الله علیها، خیلی این با همه این جریانات سازگاری داره و خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی در واقع یه جورایی هم جلوی همه بدعت‌ها رو میگیره. مثلا روز شنبه‌شو گذاشته روز رزق. این مثل چیزه، مثل اینی که انرژی تو بایستی اول تامین بشه. و از روز یک شنبه‌شو گذاشته روز حرکت. بعد دو شنبه‌شو گذاشته روز حکم قرآن. بس سه شنبه‌شو گذاشته با مردم، چهار شنبه‌شو گذاشته حفظ، چون بسامت یا تبعات یا پیامدهای اون مردمو این دیده. بعد پنج شنبه و جمعه‌شو خاص کرد. اینا چیزای مهمیه. خب پس یکی ایام هفته است. تو برنامه‌ریزی ما خیلی خوبه ایام هفته داشته باشیم. این به طور طبیعی یه قاعده است، هر کسی حضرت صدیقه طاهر رو پاشو به زندگی خودش باز کرد، به هر طریقی به لیلة القدر وصل میشه، یعنی عمرش برکت میکنه. غیر ممکنه این اتفاق نیفته، محاله، محاله، در جز وعده های حتمی خداست. هر کسی پای حضرت صدیقه طاهره رو به نحوی باز کرد تو زندگیش، یعنی یه اثری از حضرت فاطمه تو زندگی این بنده خدا بود. این خودشو به شب قدر وصل کرد. شب قدر یعنی به شب قدر یعنی اون شبی که فرد امکان داره درک بکنه و با درکش یه مرتبه یه عمر هزار ساله میکنه. قطعا اون شب قدر رو درک خواهد کرد. حالا یا اینه که در عمرش یه شب قدر درک میکنه یا بیشتر از یکی، دیگه بستگی داره چقدر این جریانش وصل باشه، یعنی به نسبت اتصالش به حضرت صدیقه طاهره شب قدر وصل میشه. ممکنه هر سال یه شب قدر، ممکنه هر سال دو تا شب قدر، ممکنه هر سال سه تا شب قدر، ممکنه یه عمر یه شب قدر. دیگه خیلی هم آدم پر رو نشه، یه عمر یه شب قدر بسته دیگه. ما البته نمیگیم بسته، هیچ وقت بسته نداریم، ولی خاصیت حضرت صدیقه طاهره اینه. حرف من اینه که ما یه جایی باید این حرفا رو بگیم خیلی سریع، که اونی که به زمان برکت میده، اونی که زمان رو به اوج میرسونه و انسان میتونه درش به نهایت قدرت و شکوفایی دست پیدا کنه، یا یه شخصیتی به نام حضرت صدیقه طاهر، خدا اون رو برای این کار قرار داده. و خب تو دعای کامل حضرت خودشون سرش رو گفتن، دعای کامل یا دعای تعقیبات نماز صبح اگه بخونید سرش اونجا گفته شده که هر کسی سر برکت ایام و دست یافتن به یه قدرت عظیمی که درک شب قدر. حالا درک شب قدر اونجا چرا داره دیگه، بگردین پیدا میکن. این پس بحث اول. دومین چیزی که بازم کادویی حضرت صدیقه طاهر است و ما خب کمتر بهش توجه میکنیم، بحث اوقات. ما یه چیزی داریم به نام اوقات. اوقات منظور چیه؟ منظور صبح و شب و مغرب و عشا و همین چیزی پنج تا اوقات پنجگانه ای که داریم میگیم. خب این اوقات خیلی اهمیت پیدا میکنه که ما اوقات رو از مغرب شروع میکنیم. البته بعضی ها میگن چرا از صبح شروع نمیکنی، از صبح شروع کنیم. ما چون شروع روز رو از شب میگیریم، پس مغرب رو میگیریم شروع، از این به این دلیله. یعنی ما شروع روز رو صبح نمیگیریم، شروعش رو شب میگیریم. هم به اعتبار سوره مبارکه مزمل، هم به اعتبار این که وقتی یک روز رو میگین یوم، میگیم شب روز. ممکنه بعضی ها بگن چرا خب اینطوری میکنی، بگین روز شب. تو عرف ما همین کار رو میکنیم. مثلا امشب شب یک شنبه است. البته درسته ممکنه بگیم خب شوم شنبه هم هست، ولی به سمت سحر که میره دیگه نمیگین شوم شنبه است. دیگه میشه دیگه آخرش وقتی دوازده به اون طرف میشه دیگه حتما میگین یک شنبه است. عرفن هم این کارو میکنی. به همین دلیل ما شروع رو میذاریم مغرب. چرا؟ اینم خوبه. منطقه خب ممکنه یه جایی ببینید که مثلا نهار اول اومده باشه بگین آره. بله خیلی مهمه که برنامه ها در اوقات جاری بشه، یعنی انسان وقت داشته باشه. هرچند این برای بعضی ها مثل ما خیلی سخته، زندگی شهرنشینی خیلی آسیب زده به این موضوع. ما در واقع اولین لطمه این که تو زندگی شهرنشینی خوردیم اینه که از ما اوقاتو گرفتن. به همین دلیل اوقاتمونم خیلی سر جاش نیست. مثلا ما شب که میشه واقعا شبا نمیفهمیم، چون بلا فاصله چراغ روشن میکنی. نمیگم این کار بده ها، شما ممکنه بگیم تو روستا هم بری آخر چراغ روشن میکنی دیگه، ولی ما شبا نمیفهمیم. تو ساختار فیزیولوژیکمون حتی این به نوعی هم اختلالی در فیزیولوژی بدن هم هست، ولی به هر حال چون سازگاری پیدا کردیم، مثل مواد سمیه که بعد یه مدتی آدم باش سازگاری پیدا میکنه، مشکلی هم پیدا نمیکنه. به هر حال باید ساخت این آدم باید تو ساختارش اینطوری وقتی شب تاریک میشه، شب تاریک بشه، همه جا تاریک بشه. بعد حالا محدود مثلا یه چراغی روشن بکنه. نمیگم این کارو بکنید، چراغ رو روشن کنید. ببینید همو، ببینیم همو حذف ببرین. اشکال نداره. بچه‌هایی که وقتی میخوان بخوابن، باید حتما چراغم روشن باشه. خب ما هم دلمون بخواد که شب چراغ روشن باشه، جلومون رو ببینیم مثل روز باشه. اصلا دلمون نمیخواد بخوابیم. مگه چیزی شه؟ مثل بچه‌ها. این بچه‌ها اصلا دلشون نمیخواد بخوابن، زورکی میخوابن. شاید هم اصلا نخوابن. یعنی اگه کسی باشه پا بده که باشون بیدار باشه اینا تا صبح، مگر اینکه بیفته. مثلا تو بازی دیدین طرف دیگه میفته، خواب نمیره که میفته، قش میکنه. اینا یکیشون. حالا بماند که بعضی ها صبح ساعت 4 هم 3 هم بیدار میشند و صبح روزشون اون ور، یعنی هم از این ور آره هم زود هم بیدار میشن دیگه. این دیگه اوقات درکش خیلی مهمه. من تقاضایی که از تقاضای عاجزانه دارم، من به ندرت میشه از کسی تقاضای عاجزانه بکنم، ولی تقاضای عاجزانه میکنم اوقات رو درک کنی. یعنی مثلا صبح رو درک کنیم، یعنی وقتی میگیم صبح رو درک کنید یعنی آدم بفهمه صبح یعنی مثلا چه اتفاقی تو کائنات داره میفته. ظهر رو درک کنی، عصر رو درک کنی، مغرب رو درک کنی، عشا رو درک کنی. اینها وقتی درکش رو میکنین در شما احساسهای مختلف رو فعال میکنن. ما آدمایی هستیم که احساساتمون دست خورده، خیلی از حالت استاندارد خارج شد. احساساتمون مثلا احساس ترس خیلی چیز خوبیه، احساس هول و استراب چیز خیلی خوبیه، احساس نشاط و وجد چیز خوبیه، هیجان خیلی چیز خوبیه، اون تا به استاندارد، غیر استانداردش خوب نیست. الهی احساسات در ما علم تولید میکنه، پس زمینه علم میشه. وقتی اوقات از یه آدمی گرفته میشه چه اتفاق میفته؟ کم کم احساساش کم میشه. یعنی احساس شادی، احساس غم، احساسهای مختلفش به سمت محدود شدن میره، خیلی تنوع دیگه نداره و خیلی برای انسان خیلی بده که این اتفاق میفته، به دلیل اینکه تنوع احساس ها بدن علوم مختلف، سبک های علمی مختلفی رو در روی ایجاد میکنه. سبک علمی مختلف مثالش اینه، شما یه موقع یه چیز رو میخونید میفهمید در اثر خوندن، میفهمید یه موقع یه چیز رو میبینید میفهمید در اثر دیدن، میفهمید یه موقع یه چیزی بهتون وحی الهام میشه میفهمید، الهام میشه بهتون میفهمید، یا یه کسی بهتون میگه میفهمید. نه همشون سنخاشون فرق میکنه. وقتی که اوقات گرفته میشه اینا همه میل پیدا میکنه به فقط همونی که باید بخونی و بفهمی دیگه. اون حالت وجدانهایی که توی درون شما هست دیگه نیست. من الان اگه بخوام حال مامان جونم رو بپرسم باید چیکار کنم؟ تلفن بزنم بهش بگم ماما حالت خوبه یا نه. نمیتونم به درونم رجوع کنم ببینم مامانم حالش خوبه یا نه. یه علم هم اینجوری داریم دیگه، اصلا نداریم همچین چیزی. مثلا نمیتونم نگاه کنم ببینم با آره حالش خوبه. یه مرتبه یه کسی بهم بگه که مامانت حالش خوبه، همین الان چیز کن تماس بگی، همین الان یه کاری براش بکن. نه نداریم همچین چیزی، همچین خبری نیست. در صورتی که یه سری علمایی وجود داره که اینطوریه. البته ما بعضی وقتا به صورت زیرکانه از این علم استفاده میکنیم. چجوری؟ یه کاری بهمون میگن، مثلا تو خونه بهمون میگن که فلان کارو بکن، اون حس درونی اون میگه این کار نباید بکنی، بعد شروع اول میفهمیم که نباید بکنیم، بعد براش استدلال میاریم. در واقع استدلال براش میاریم، میتراشیم. در واقع اون علم وجود داره. خلاصه خیلی جالبه این وضعیت انسان. علوم مختلف چون اشعار بهش نداره خیلی گرفتارش میشه. الان بعیده که هیچ کدوم از هیچ کدوم هیچ حرفی رو بپذیری، بعیده هیچ کدوم تو همینجا از هیچ کدوم هیچ حرفی رو بپذیری. هیچ حرفی رو بپذیری در رابطه با خودتو، مثلا میگن که این اراده داری، نمیپذیری. چرا نمیپذیری؟ چون یه علمی پشتش میاد، یه استدلالی هم دورش میچینه. بعد من مثل این که یه کسی میگه این یه جای حرفش ایراد داره، بعد میام رو اون حکم میکنم، بعد برای اساس اون حکم میشنم استدلال میچینم. من این علم حضوری را در رابطه با هم خرجش میکنم، ولی یه جای دیگه این علم حضوری اصلا وجود نداره، اون جایی که باید باشه نیست، یه جایی که مزاحمه هست. وقتی یه رفیقی به شما رسید که فلان عیب داری، نباید علم حضوریت فعال باشه عزیز دلم، تو باید اون ببینی اون چی میگه. اگه علم حضوریت روشن بود مثل همیشه که همه روشنه، تو دیگه حرف اونا دیگه نمیشنوی، اون هر چی دیگه بگه یه چیز دیگه میشنوی، سوء برداشت میکنی، میگه حتما این بند خدا چیه، به من یه غرضی داره یا نفهمیده یا چیز. ولی وقتی که علم حضوری تو خاموش میکنی و فقط به اون چیزی که میشنوی توجه میکنی و بعد بر اساس اون داده ها تو پردازش میکنی، اگه اون ایراد بگه میگه سریع میگه باشه قبول، بله حرفش حق با شماست، یعنی هیچ اصراری نداره. انسان علمای مختلفی توش وجود داره که اینا وابسته به اوقاتن، در اوقات فعال میشه. اگه مثلا یه نفری تو زندگیش سحرخیزی نداشته باشه، اون علم درش فعال نمیشه، اون حس درش فعال نمیشه. نه اینکه فعال نباشه، فعاله، دیگه نمیتونه ارادی روش کاری انجام بده، باش برنامه ریزی بکنه. حالا اینایی که من میگم، ما اومدیم بر اساس تعقیبات حضرت صدیق طاهر، 5 تا تعقیب دارن، گفتیم 5 گانه های شهود مشاهده، و از هر کدومش یه مدل علم که ما داریم باش کار میکنیم، مبانیش رو استخراج کردیم. 5 پس شد 7 گانه های نیاز، یکی هم شد 5 گانه های شهود مشاهده علم. چجوری علم پیدا میکنیم؟ حالا یکی میگه آقا من نمیخوام این کتاب رو بخونم، میگم اشکال نداره، اصلا کتاب نخون. نمیخوام تعقیبات حضرت صدیق طاهر رو بخونم، اونم نخون، اشکال نداره. ولی مغرب را مغرب بدان، عشا را عشا بدان، صبح را صبح بدان، ظهر را ظهر بدان، عصر را عصر بدان. خیلی خوبه اینا که نمازشون رو در 5 وقت میخونن، و خیلی بد شد که ما از این سنت عقب افتادیم، یعنی ما نمازمون رو جمع میخونیم، ظهر میخونیم، عصر میخونیم، میچسبونیم. در واقع ما مسیری برای ادراک ظهر و عصر نداریم. اون بندگان خدا به هر حال یه مسیری برای ادراک خودشون گذاشتن. ظهر که میشه یه عزو میگن میان مسجد نماز میخونن، عصر که میشه دوباره تمام میان مسجد یا وای میسن نماز بخورن، میفهمن الان عصر شده، میفهمن الان ظهر شد. مغرب که میشه میفهمن الان مغربه، عشا که میشه میفهمن الان عشا. خیلی خیلی پاشکوهه. خب این محرومیتی بوده که ما حالا به دلایل خیلی زیادی نصیب خودمون کردیم. حالا نمیگم کسی، منم خودم نمازم جمع میخونم، میترسم نمازم قضا بشه، یادم بری که اصلا یور نماز اصلم رو نخوندم، نمیدونم چرا نخوندم، فکر کردم خوندم. نه نمیخوام بگم الا و لابد این کار رو بکنید، ولی میخوام بگم اینکه خداوند 5 نماز در 5 موقع گذاشته، روی این موضوع وقت داره یه تأکیدی میکنه، و حضرت صدیق طاهر هم اومدن روی این تأکید چیکار کردن؟ یه تبیینی، جهاد تبیینی گذاشتن. برای مغرب خصوصیاتی گفتن، برای عشا خصوصیاتی گفتن، برای صبح و برای ظهر و برای عصر خصوصیاتی گفتن. یعنی در واقع تعقیب نماز گفتن، ولی در ضمن تعقیبشون خصوصیات این اوقاتو گفتن. خیلی همین یادش بره نماز نخونده، یا اینکه نماز جماعت مثلا میخواد بخونه نتونه نماز جماعت بخونه، یعنی مشکلش مثلا ترک کنه نماز جماعت به خاطر این ترک کنه. ممکنه بعضی اصلا امکان جماعت رفتن نداشته باشه، برای اینا مشکلی نداره، ولی اگه بخوان به خاطر این نماز جماعت رو ترک بکنن این جالب نیست. نه نه، این کارا اینطوری رو نوعاً بدعت حساب میکنه، یعنی میگن که لطفاً چیز نکنی از خودتون، چون آدم هم خسته میشه بعد یه مدتی ممکنه یه کاری بکنه ولی بازدهی نداشته باشه. بهتره آدم مناطا رو بفهمه، احکام رو عمل کنه طبق اون یسری که داره، ولی به مناط ها و حکمت ها توجه کنه. یعنی شما ضرورتی نداره برای اینکه بتونید صبح بفهمید مغرب بفهمید الا و لابد نمازتون رو جدا بخونید، مغرب و عشاتون رو جدا بخونید، ولی حتما باید بدونید مغرب یه حیثیتی داره. این آدم ببینه چجوری، آقا ببینه اردو رفتی هوای آزاد دیدی مغرب که شد یه خلوتی پیدا کن و طول مغرب رو با مغرب زندگی کن. ممکنه 10 بار توی مثلا 5 سال این کار بکن، ولی مغرب مثلا 45 دقیقه تا 1 ساعت یا کمتر حتی با مغرب زندگی کن. یعنی چجور زندگی کن؟ ببین وقتی میشینی این غروب داره میشه، وای چقدر جالب غروب داره میشه، تو هم مثل این که داری غروب میشی، یعنی همون طور که داره غروب میشه تو هم داری غروب میشی، بعد یهوی هوا تاریک میشه، بعد یه خورده تاریکه، بعد تاریک میشه، تاریک شد، وای تاریک شد عالم تاریک شد، از آدم چیز میشه، هول برش میداره، چجوری خدا میخواد بعدن این عالم تاریک رو بعدن روشن کنه، چجوری میشه؟ و این میشه این همه تاریکی رو یه برداری بعدم همه جا با هم تاریک شو، آخه چیه؟ چی وضعیه؟ حالا طول تاریکی خیلی لاکر دار زیاده. ما اربعینا که میریم، البته اگه بریم من تعمد دارم با ماشین برم، تعمد دارم از مغرب برم تا این صحنه ها رو ببینم، خیلی هم جذابه، یعنی قشنگ رانندگی که نمی کنیم، با عشا زندگی می کنیم، یعنی سعی می کنیم که یه عشا با عشا باشی، بای چقدر جالب، مگه تموم میشه لاکردار؟ یعنی عشا خیلی، تا کسی عشا را ندیده باشه اون انتظار درش فعال نمیشه، روح انتظار مال عشا داریست. این کی تموم میشه؟ متا نصر الله، متا نصر الله مال کیه؟ مال عشاست. الیس الصبح قریب، اینا مال چیه؟ مال عشاست. حالا چه این که تو خود این فضای عوض شدن اینها از مکتب مقطعشون هوا سبک و سنگی میشه، یعنی وزن هوا فرق میکنه، نسیمش فرق میکنه، عطر فرق میکنه، عطر سحر یه عطر، یک ساعت قبلش یه عطر، نسیمی که بهتون میخوره یه عطر. خیلی خوبه اردو آدم بره بلخصین راهیان نور که میری، موقعیت خوبیه آدم ها به هر حال یه مثلا یه صبح رو برن شلمچه، نه اینکه برن روزه بخونند و نمیدونم مدداهی کنند و از این ذهن، نمیگم مدداهی بده، یه روزشو برن فقط با صبح زندگی کنن، ببینن این 2 ساعت چی جور میشه، انقدر این جالبه. این تاریکی برداشته شد. وای چقدر روشن شد، وای چقدر عظمت. این معجزه های هستی رو خب اینجوری باید آدم ببینه. صبح معجزه است، عشا معجزه است، اینا آیات الهی هست. آدم های درکشون کن، بعد آدم باید باشون زندگی کنه. محرومیت ما اینه که ما با اینا نتونستیم زندگی کنیم. حالا من نمیگم هر روز این کارو بکنیم، چون که ممکنه هر روز براتونم تکرار بشه، خیلی هم خوب نباشه. اصلا چه بهتر ما شهرنشین شدیم. اگه تو دهات بودیم که اصلا قدر این چیزا رو نمیدونستیم، چون همش داشتیم صبح میدیدیم، همش داشتیم ظهر میدیدیم، همش داشت تکراری میشو. حالا تو سال دو بار صبح ببینین، سه بار بعدی ببینین. خیلی اینا، یعنی انسان قدرت داره اینا ذخیره کنه و برای خودش نگه داره. نظرم اگه تعلیم داده بشه میشه، مثلا ما بگیم تو یه اردوی بذارن، مثلا فکر کنیم اردوی شب بگذارن، حالا یه مقداری هوا مناسب تر باشه، همین تهران یا یه کوهی، بعد افراد یه مقدارشو یعنی از سر مغرب تا صبح بخوان پیاده روی کن و ببینم، اصلا به این اراده برم، اراده کنن دیدن، اراده کنن زندگی کن، بعد اینا رو حس کنن و بعد این حس رو برای هم مباحثه کنن. بعد اون تا اول کار نه، چون ممکنه اختلال ایجاد کنن، حساش رو بعدم با هم مباحثه کنن. من اولین جایی که نظرم رو جلب کرد این موضوع تو جبهه بود، کربلای 5 بود، کربلای 4 و 5 تو جبهه. خب پادگان ها یه فضای فراخی داشتن، خیلی سطحش مسطح و بعد جاشون حالت های تپه ماننده هم داشت که اینا میتونستن افراد برن رو تپه ها بشن. بعض پادگانش اینطوری بود، حالا تپه اونطوری نبود که بلند باشه، ولی از این تپه ماهورا بود. این دم مغرب که میشد، یعنی از عصر که میرفت به سمت مغرب، یوهایی میدیدی که همه که یعنی اغلب، تقریبا اغلبی که میشد گفتن، رفتن یه جایی نشستن که دارن غروب رو میبینن، روشون به سمت غروبه و دوتا زانوهاشون رو تو بغل گرفتن. آره قبل و غروب دارن میبینن و برام جالب بود اینا همه یه چیزی رفتن بالا دارن غروب میبینن. یه رفیقی داشتیم، این خیلی شنگول منگول بود، خیلی حبه انگور، حتی اون شهید شد بنده خدا، اسمش هم نمیدونم چی، الان یادم رفته. بعد این دیدیم بعضی بچه ها مثلا بعدشون میاد از یه حالتی، بعد غم میگیرتشون، میدید که تو همه اردوگاه غم گرفته شد، این خیلی بعدش میومد، این میرفت بساط همه رو به هم میریخت. حالا بعدش ما فهمیدیم که خود این از همه بد حال تر بود. یعنی من خدا ما یه رابطه عاشقانه با مادرش داشت، بعدش فهمیدیم و مادرش خیلی مثلا از خیلی فرهیخته بود، از انسان‌های فرهیخته بود، براش نامه میداد، نامه های خیلی مهم میداد، ما هم نمیذاش بخونیم، فقط میرسیم این یه سر و سر علمی با مادرش داره. خیلی این شیفته و فریفته مادرش بود. دم غروب که میشد به هم میریخت، این نگو چون خودش به هم میریخت نمیذاش کسی دیگه رو به هم، همه رو میرفت یه کاری میکرد سامون پیدا کن. این اوقات خیلی متفاوت، من هم صبحش رو دیدم، هم سحرش رو دیدم، ظهر و عصر خیلی نمایان نیست، ولی به نظرم خیلی مهمه. و علت نمایان نبودنش به خاطر اینه که ما خیلی فلسفه ظهر خیلی، چون یه انتزاعی داره اونا نمیدونیم، فلسفه ظهر بر مربوط به کسی که مفهوم سایه را بداند و بخواهد بی سایه شود. هم مفهوم سایه را سایه در عرف قرآن به منزله سجده است، چون بیشترین مطابعت و اطاعت رو از اون فرد، یعنی هیچ گونه چیزی نداره بی سایه بشه، به خاطر اینکه کلن تعین ازش برداشته بشه، یعنی بهش میگن منطقه وصال، وصل بشه. بعد در منطقه این افراد ظهر از عصر هم با شکوه داره، ظهر از عصر، چون عصر اجر میدن، ولی ظهر من فرد رو میگیره، منو از فرد میگیره، منیت رو از فرد میگیره. حالا این چیزیه که تو دعای تقویات حضرت صدیق طاهره هم هست. چی دارم میگم؟ درک اوقات. ببینید این درک اوقات چرام خیلی بده ها. چون میدونه بعدش دو دقیقه بعدش ممکنه خطم عوض کنه. رو خط زوال یا فنا؟ آره، چون خطای قبلی یه خورده، این خط یه خورده مسجدی تره، اون خطا دانشگاهی. حالا دو مرتبه برمیگردیم، دو مرتبه برمیگردیم. ببینید شما بعضی کارها رو بله آره. آره این که گفتی خیلی چیز جالبیه. من این الان آثار این، چون دارین به آثار این موضوع اشاره میکنین، من میخوام به خود این موضوع اشاره کنم. من میخوام بگم که یعنی این که دارم میگم تقاضای عاجزانه، میدونین من میگم تقاضای عاجزانه هیچ وقت نمیکنم، ولی راجبه اوقات تقاضای عاجزانه میکنم. دلیلش اینه که محور اصلاح روی کرد نسبت به زمان از اینجا شروع میشه. محور اصلاح روی کرد نسبت به زمان از اوقات شروع میشه و مستقیماً ایجاد تنوع احساس در انسان میکنه. تنوع احساس در نظام انسانی از اون جهت اهمیت داره که وقتی به سمت عبودیت میره القا میشه که این احساسش خاموش میشه. احساسش اینه که این زهد پیدا میکنه، احساس میکنه که این دیگه ترسی نداره، احساس میکنه این دیگه خیلی چی داره نداره. مثل یه آدمه چی میشه؟ یه آدمه ماشینی میشه. در صورتی که بیشترین تنوع احساس رو و بیشترین طیف احساس رو این میتونه درک بکنه. بعد شما میگه خب آدم احساس داشته باشه چی میشه؟ این احساس ها منجر به شکل گیری انواع علوم با طیف های مختلف در انسان میشه که بعضی هاش اینا بعدن منشأ چی میشن؟ پاداش های بهشتی میشن. یعنی یه جای پاداش بهشتی رو میگه انهارم لبن عسل میشه نهر اشجار، یه موقع میگه هورل این، یه موقع میشه قصور قصرها، یه موقع میشه هم جواریه با اولیا یا توفون علیهم ولدان المخلدون، اینا میشن اونا. اگه این طیف ها در انسان فعال نشه بهشتش مدهامتان نیست که نزاختان باشه، که این حالا آره عینان تجربه، یعنی بهشتش چیز نداره، افق نداره. حالا راجبه اینم باید بعدا صحبت کن چی؟ افق. یعنی در واقع شما دارین افق سازی میکنی. ضمن این که توحید ناب، خوب گوش بدین، توحید ناب تکوینی از دل این در میاد. ببینین توحید ناب تکوینی، توحید ناب رو کی اول نشون داد؟ حضرت ابراهیم. کجا؟ سوره انعام. کی رفت ستاره دید، بعد رفت ماه دید، بعد رفت خورشید دید. دقیقا رو اوقات نشست، نیا کنی ستاره دید، ماه دید، خورشید دید. یعنی دین فطری در اثر این اوقات شکل میگیره. چرا؟ فلما افلا قال انی لا احب الافلین. یعنی منطق ابراهیمی روی این اوقات نشسته. خیلی بحث اوقات مهمه. این چیزی که امروز راجع به زمان من گفتم در واقع باید اسمشو بذارم اصلاح روی کرده نسبت به زمان. اگه ما اصلاح روی کردمون نسبت به زمان اصلاح بشه، ما خیلی وقتا لازم نداریم وقت صرف چیزی بکنیم. که فقط من صبح دارم، همین صبح دارم، با کسی که صبح نداره خیلی فرق میکنه. من ظهر دارم، من این که ظهر دارم با کسی که ظهر نداره خیلی فرق میکنه. من نمیگم وقت داری یا وقت نداری، از نظر زمانی وقت داری یه کاری رو بکنی یا نه. نه، حالت وقتی ظهر میشه، حالت وقتی عصر میشه، وقتی مغرب میشه، وقتی عشا میشه، حالت اینطوری میشه. بله 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 فر... نه در... ببینید قاعده کلیش یکیه، بستگی به تمرین، تجربه، سن و شاکله، قدرت و ضعفش متفاوته، ولی خداوند ساختار همه انسان ها رو از این منظر شبیه قرار داده. آره 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 ما آخه تصورمون اینه که انسان ایدئال کسیه که توش غم و شادی نیست. نه، انسان ایدئال کسیه که تو غمش علم مخصوصه، علم مخصوصی که غم یه غم زده داره رو درک میکنه، یعنی در هر حالتی کاسبی میکنه توی این عالم. این حالتهای غم و شادی در او چی داره؟ وجود داره، موج میزنه. ما فکر میکنیم که نباید غم داشته باشیم، موج باشیم، یه موقع غم به وجودتون راه نه. نه، غم شما باید با غم زندگی کنید که بتونید خروج پیدا کنید، به شادی برسید. مثل موت و حیاته، یعنی باید عبور کنید و در اثر عبور این حقایقو در خودتون جاری کنید. یعنی در واقع بیشترین غمای عالم رو و بیشترین شادیای عالم رو و بیشترین لذتای انواع لذتای عالم رو انبیا بردند. به دلیل چی؟ به دلیل این که اینا سازشون سازه چی ادراکیشون درست کار میکرد. نه این نبود که اینا غم نداشته باشن، نه شادیه، هم شادیه خیلی زاید الوصفی هم داشتن. اینا باید احیا بشه در انسان. ما فکر میکنیم اینا بده، بعد ما به سمت بیتفاوتی نسبت به خیلی جا میریم و اینا خوب نیست. حالا این بحثا من به این آثارش کاری ندارم، اصلا شما فکر کنید آثار نداره، ولی بایستین یه موقعیت هایی باید شما اینا رو درک کنین. اینا رو که درک کنین، این منجر میشه که رفته رفته یه نظمی تو کار پیدا کنین. ببینید تصمیم گیری های کلان یک زندگی مربوطه به شب است. نه، تصمیم های نیمه کلان هم مربوطه به شبه. نه، تصمیم گیری های غیر فوری مربوطه به شبه. تصمیم گیری میخوایم بکنیم، پس بایستی تو هر تصمیم گیری یه شب، دو شب، سه شب، چهار شب، شب روش بگذره، شب بخوره به یه تصمیم. بله، شب از مغرب تا عشا که شبش میگیم، ولی میفته عشا، نسیم شب بهش بخوره تو تصمیم. آقا من میخوام یه کاری بکنم، میذارمش شب تصمیم میگیره. آقا فلانی میای بریم اردو، فردا بهت میگم. یه شب بهش بخوره. بعضی تصمیم ها سه شب، بعضی ها شیش شب، بعضی ها ده شب، لیال عشر، بعضی ها چهل شب، بستگی داره. ببینین شب باید بخوره بهش. خب این وقتی ما تصمیماتی رو، همه تصمیماتی که تو زندگی نوعا میگیریم هر جایی بگیریم، خب این ممکنه صلابت نداشته باشه. همین یه دونه کار رو آدم در حوزه تصمیماتش بگیره، 70-80% خطاهاش چی میشه؟ حذف میشه. 70-80% خطاهاش هست میشه. خطاهای ما به خاطر چی؟ به خاطر اینه که تصمیمات وقتی میگن خیلی هاشو آنن تصمیم میگیری. شما میایین فلان جا؟ نه نمیایین. نه این کارو نمیکنیم. فلانی ها میخوایم کمک کنیم، کمک میکنی؟ نه نمیکنیم. یه جهیزیه میخوایم برای یه نفر بخریم، میخریم؟ نه ما پول نداریم. لزومی نداره بگو جهیزیه، فکر میکنیم. سحر که شد میشینیم میگیم خدایا یه جهیزیه میخوان، ما میتونیم کار کنیم؟ تصمیمت میخوای بگیری دیگه. همونجا یه وای به ذهنت میرسه که یه خیریه هست، اینو فردا مینفسم که یادم نره. خیلی کارا مثلا بایستی آدم یاد بگیره وقتی که در یه حوزه ازش میخوان تصمیم بگیره، همون موقع جواب نده، بگه باشه شب فردا، پس فردا بهتون میگه. ها فلان جا شما فلان کارو میکنی؟ نه به تو میگم انشالله فرد، پس فرد، الان نه. این چیز میشه، یه خورده ثبات پیدا میکنه. خب تو قرآن اومده شب و روز رو ورده، شب و روز میشه بخش مغرب و عشا، روزش میشه صبح، ظهر، عصر. خیلی چیزا رو به شب ملحق کرده، مثل سوره مزمل که قم اللیل لا قلیلا مطرح میکنه. یا نه صبح دیگه میفته تو روز، اصلا کلن صبح بلخص نماز صبح که میخونی از فجر که میاد دیگه روزه، حالا هنوز روشن نشده ولی روزه. تو قرآن اومده تفصیل را، تفصیل پیدا کردن انسان را مرهون شب و روز قرار داده. یعنی شما همین که تو روز فعالیت میکنی، توی شب تصمیم گیری میکنی، یه تفصیلی در امور اتفاق میفته که این همون بحثیه که من انشالله بعدا در حوزه امور براتون میگم. امور رو دو بخش میکنه، تصمیم گیری و تصمیم سازی، فعالیت. تو روز فرد بایستی به حسن اجرای کارش توجه کنه. حسن اجرا موضوع مهمیه، ولی قبلش تصمیماتش گرفته. ما الان مشکلمون اینه که در روز هم تصمیم میگیریم هم اجرا میکنیم، شب تقریبا بی خاصیت. شب فقط خاصیتش خوابه، البته خوابم چیز خوبیه، حالت استراحت و ثبات داره، انسان رو فعال میکنه، ولی اون خاصیت تفصیل رو در انسان ایجاد نمیکنه، فقط حالت آرامش رو در انسان ایجاد میکنه، در صورتی که شب و روز باید تفصیل ایجاد کن. بله بله، همین که گفتیده. این دوتا روایت براتون، یه روایت بخونم، اون آیه قرآن میگه که تفکر و ساعت خیرون من سبعین سنه، تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، عبادت سبعین سنه. این طرف میگه که لیلة القدر خیر من الف شهر، تقریبا سبعین سنه با الف شهر تقریبا توی حدی. تفکر خیلی رو شب موضوعیت پیدا میکنه. بله، این که انسان تفکرشو در شب فعال کنه خیلی کمک میکنه به درک لیلة القدر. یعنی اصلا کلن یه جریانی در انسان ایجاد میکنه. حالا توی این بحث اولین کاری که انسان باید بکنه شبش رو از روزش متمایز کنه، شبو بذاره بر تصمیم سازی و تصمیم گیری، محاسبه، مشارطه، مراقبه، روزش هم بذاره روی عمل کردن و دو مرتبه همینا چرخه بندازه ببینه کارشو انجام داد نداد، بره جلو، این توی این چرخه فعال بشه. حالا توی شب دو بخش داره، بخش مغرب داره و عشا. ما اول کار ممکنه، من توصیه همینه که اول رو کل شب کار کنین و رو کل روز، یعنی بدون در نظر گرفتن اوقاتش، بگیم این کارهای روزانه است، این کارهای شبانه، مجموعه کارهای شبانه، مجموعه کارهای روزانه. کارهای شبانه شما باید تو شب سمعتون فعال باشه و چشم عقل رو بینا کنید، چون چشم عقل چشم گزاره ایست، دیدن گزاره هاست. در شب این عقل فعال میشه. حالا راهش اینه که آدم بشینه در مورد مسائلی که داره تجزیه و تحلیل کنه، بلخص این که کارهایی که تو روز میخواد انجام بده رو محاسبه کنه که چی کار میتونه بکنه. من پیشنهادم اینه، هرچند نمیدونم برای شما امکان داره یا نداره، هر گونه تصمیم گیری رو که غیر فوریه در روز راجبش اساسا فکر نکنید و انتقالش بدین در شب. شبم منظورمون همین شبه دیگه، از نمیگم سحر، چون ممکنه بگیم از ما سحر و خوابم میبره، بعد یه مدت بی تصمیم گیری میمونیم بعد هم بیچاره میشیم. نه، بذارین شب، مثلا بگین ساعت 10 شب، بگین 10 تا 11. فکر نکنید، میدونی چی میگم؟ اگه چیزی بهتون گفتم فکر نکنید، بگین اگه فقط همین حد بفهمین این فوریه یا غیر فوریه. اگه غیر فوری بود فکر نکنید، اصلا راجبش فکر نکنید. آره، ببین اگه کسی این کارو تونست بکنه خیلی راحت میشه. ما الان اغلب مشکلاتمون سر اینه که مرتب حرفای جدید چی؟ آره، بله. برای اینکه کسی بتونه تفکرش رو فعال کنه باید بلد باشه تفکر نکنه، چون اینا از مقوله کف نفسه، یعنی تو باید یک کاری نکنی تا بتونی یک کاری بکنی. تو باید بتونی جلوت فکر کردنه تو بگیری. خب اینطوری آدم آقا نفهم بار نمیاد. خب من که نمیگم که فکر نکن، من میگم بگو یه زمان خاصی فکر میکنم، بگو نیم ساعت، بگو یک ساعت. خب اونطوری آدم فکرش نمیاد که، پس معلومه اون تفکر نبوده، اون دغدغه بوده، اسمش فکر. فکر چیزیه که میشه فعالش کرد، بعد میفهمین تمایز پیدا میکنه بین دغدغه ها و تفکر. ما یکی از مشکلاتمون چیه؟ بین اینا مخلوطه. اینا خیلی بستگی به سن داره و بستگی به جسم داره. اونا که یه خورده پا به سن میگذارن مثل ما بهتر سحر، اونا که جوانترن ممکنه سحر رو نتونن، سخت باشه دیگه. هر موقعی که میتونن، چون فعلاً قید این حالتشو که برداریم، این که عادت بکنه، میتونه یه بستشو بکشه روی خورده جلوت. اول مهمه که بتونه این کارو بکنه، اصلا اول مهمه که بتونه فکر نکنه. اغلب افراد در اثر فکرهای متعدد روحیاتشون خراب میشه، اعصابشون خراب میشه، بد اخلاق میشن، بعد چهرهشون گرفته میشه، به مرور اینا اصلا از اون حالت بساطتشون خارج، اصلا چیزن، چهره رو نگاه میکنی چهره باز نیست. من الان کاری ندارم، من الان میگم به طور خود به خود دغدغه ها ریخته میشه، تفکر فعال میشه. همین که شما بگین که فلان موقع من به طور طبیعی، چون اون موقع که میشینی دغدغه نمیتونه بیاد، خب به خاطر اینه که اون دغدغه بوده، فکر نبوده، ولی فکر هر جایی باشه میتونه بیاد. به شما میگن آقا میخواین یه کارخونه بزنی، باشه من فکر میکنم کارخونه چی میخواد، پول میخواد، نمیدونم آدم میخواد، فلان کسو فکر نکن دیگه، بذار همون موقع، نمیدونم همین آدم مرتب همون موقع که بهش میگم فکر نکن چه فکرهای خوبی به ذهنش میرسه، بگو باشه جهنم، گفتم فکر نکن. یا آخه بیندون خیلی فکرهای خوبیه، من هیچ وقت انقدر چیزای خوب به ذهنم نمیرسید، بگو ولش کن، نمیخوام ولش کن. آقا نمیدونی، گوله این حرفا رو نخوری، بذارین سر موقعش. میگه خب خیلی از حرفامو میپره، میگه خب بپره، بهتر که بپره. تا اونجایی که میشه رو نوشته کار نکنید، تا اونجا که میشه خودتون رو وابسته به کاغذ و قلم نکنی، تا میشه اگه... یعنی اشکال نداره، هرچی کم، هرچی کاغذ کمتر تی؟ نه بهتره، به دلیل اینکه شما هر جوری خودتون رو سامان بدین همون جوری سامان میگیرید. اگه نفر بگم اینا باید تو ذهنم باشه، باشه تو ذهنش میاد، اما اگه بگه الا و لابد بنویسم، الا و لابد شروع میکنه بنوشتن، بعد حالا میخواد مثلا فکر کنه کاغذ نی قلم نی، ای وای حالا مشکلش الان کاغذ و قلم میشه، یعنی یه چیز خیلی پیش پا افتاده مانه این بنده خدا میشه. میگه خب یادم میره، میگه خب به خودت بگو یادت نره ها، خب آدم مگه دست خودشه، ببین دست خودت دیگه، بگو یادت نره. میگه خب خیلی زیاده، میگه خب زیاد باشه بگو یادت نره. میگه خب اشکال نداره اگه اوائل یه چند تاش هم یادتون رفت، بعد بتونید با خودتون هماهنگ کنید، نگران نباشید. ترجیح اینه که کاغذ و قلم بر ندارید. البته من اصراری ندارم، چون بعضی شاکله ها اصلا با کاغذ و قلم فکرشون میاد بدون کاغذ و قلم. من خدا هم بعضی وقتا اینطوری هم باید حتما بنویسم تا یه مطلبی به ذهنم بیاد، تا ننویسم نمیاد اصلا. حالا اونا دیگه شاکله ایه، ما کاری نداریم، ولی نباید خودتون رو وابسته به کاغذ و قلم بکن. خب پس چی شد؟ تی؟ حالا من اگه ببین یا این کاری که من گفتم و انجام میدین یا نمیدین، اگه ندین که سال به انتفاع موضوع، ما هم با کسی کاری نداریم، شما با ما کاری ندارید، ولی اگه انجام بدین بعد من میفهمم با کاغذ و قلم کار دارید یا نه، به دلیل اینکه کاغذ و قلم واقعا سهولت ایجاد میکنه. ولی وقتی من دارم میگم نکن، شما خودتون بفهمین که منظورم چیه. یعنی شما معتاد کاغذ و قلم میشید، یعنی بعد یه بخشیشو مجبورید این کارو بکنی. حالا من خودم معتاد نیستم، من که معتاد نیستم چی؟ تفننی استفاده میکنم، دفتر دارم همینطوری جای مختلف، یعنی همینطوری، یعنی ببین عباس سر و سر من نزد خب نتیجه رو بس رو تموم کنیم. چی شد پس؟ فعلا تکلیف ما آقای عباس آقا ببین یه برنامه بذاریم بچه ها رو واقعا بعد اعتکاف اینا یه موقعی این بحث اوقات رو برشون یه اردویی جایی بذاریم، یه پنجشنبه جمعه ای از ببرین حالا یا پیاده روی یا یه اردوگاهی، خیلی کار خوبیه، خیلی عالی. ببین این کار بلخص تو کارهای راهیان نور خیلی خوب میگیره، چون شما با اتوبوس ها دمارو نوعم میبرید دیگه، درسته؟ بعد این طرف 4 روز 5 روز تو محیط آزاد داره میره، خب خیلی موقعیت خوبیه، خیلی تجربه خوبیه. شما کلن یه مدل تجربه با محیط رو دارید به فرد آموزش میدید که این خیلی غنیمته براش، خیلی حساشو زنده میکنه، تازه فرد احساس میکنه که داره حیات میگیره، جون میگیره. خیلی از احساسات ما خفته است. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنمین، ما تقریبا از نظر احساس، مقوله احساس، من دارم راجع به احساس حرف میزنم، به شدت ضعیفیم. البته ما خیلی جزء بهترین انسان‌های روی کره زمینیم از نظر احساس، کشور ما یعنی از با فاصله خیلی زیادی از مردم جهان جلویی. اگه بنا بشه که پیشرفت رو بخوان بر اساس احساس اندازه گیری کنن، هیچ جایی مثل کشور ما و مثل مردم ما نیستن نوعا. حالا اون مؤمنینشون رو میگم، ماه رجب دارن، ماه شعبان دارن، ماه رمضان دارن، این همینطوری اینا رو بالا پایینش میکنه، بعد اعمال ام داوود دارن، بعد نمیدونم شب قدر دارن، یعنی تو خود این محرم، صفر، میدونی اینا ما تحت تعلیم اهل بیت خیلی این سطح احساسمون بالا، ولی این مدیریت شده نیست برای ما. یعنی ما نمیدونیم از این چی کار میتونیم بکنیم. مثل اینکه یه گنج رو به ما سپردن، ما نمیتونیم خرجش کنیم، در صورتی که توی این استفاده از این انواع علومه، من اگه بخوام راجع به انواع علومش براتون بگم خیلی، حالا شاید جلسه بعد راجع به این موضوع صحبت بکنم، فقط فعلا تکلیفمون تا هفته بعد اینه. تصمیم گیریاتون رو بذارین شب، فکر کردناتون رو بذارین شب، اونم یه ساعت مشخص، از بعد اونم دیگه فکر نکنید، قبل اونم فکر نکنید، بله تعطیلش کنید، ببندید، در کرکر رو بکشید. یعنی چی اینقدر فکر کردن؟ ببین تفکر و ساعه خیر و منه، مثلا تفکر اندازش به ساعت، ساعت هم به من یه ساعت نیست، منظور یه بخشی، یه برشی از زمانه، برش باید داشته باشه. شما مگه چقدر کار داریم؟ مگه چقدر تصمیم میخواییم بگیریم؟ فوقش میخواییم 2 تا تصمیم 3 تا تصمیم برای فردا بگیریم، اون 10 دقیقه رو حالا باشه، نیم ساعت خیلی فکر نکنی. این فکر کردن رو اگه آدم این کار رو بکنه، تازه تمایز فکر و دغدغه رو میتونه بفهم. ممکنه بتونیم یه شب دیگه تمدید کنیم، ممکنه بعضی از مسائلی که حل میشه احتیاج به زمان بیشتری برای موندگاری داره، الان ببینید نوع تصمیمات ما، ممکنه شما بگیم ما اصلا تصمیمی نداریم تو زندگی بگیریم. ما اول بفهمیم که کجا داریم تصمیم میگیریم. من الان تصمیم دارم یه حرفی رو به یه نفری بزنم، اینم غیر فوریه، این یه تصمیمه. این که چه جوری بگم، از چه مدخلی وارد شم، چرا بگم، میذارمشون بگه. یعنی محورهای تصمیم گیری ما همون محورهای هفتگانه نیازه. محورهای تصمیم گیری یا در مورد رزق، انواع رزق، یا در مورد سیر حرکت، یا در مورد یه مسئله که حکمشو نمیدونیم، مثلا فهمه و حکمه، یا در رابطه با یه اتفاق ارتباطی با دیگرانه، یا میخوایم یه چیزی رو یا یه کسی رو یا یه جریانی حفظ کنیم، حراست کنیم، یا میخوایم یه هدایتی رو در خودمون یا دیگری ایجاد کنیم، یا میخوایم راجع به یه جریانی، امت‌سازی، چیزی، یه حرکت جمعی تصمیم بگیریم. آره. بله. 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 منتها یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که دست تصمیمات غیر فوری رو، حالا این بالا پیشرفته تره، شنبشو میذاری برای رزق، اون یکی رو میذاری برای فلان، متمایزش میکن. یه فکر کن یه آدم اینقدر فکرش تمیز باشه، اینقدر تمیز. نه این قشنگ در چون تمایز پیدا میکنه بین استرار و غیر استرار، تازه استرار نقطه زن میزنه. چرا انسان نمیتونه در موقع استرار تصمیم درست بگیره؟ چون قبلش خیلی چیزای دیگه ذهنش دیگه خسته است، دیگه نمیتونه بکشه، تحلیل دیگه نمیتونه بکنه، شلوغه دیگه، این شلوغ نیست، خیلی راحت میگه، نقطه زن میزن. نه این مربوط به تصمیم گیریه. بله بله تصمیم، بله. شما مثلا میخواین الان، خیلی از این دوستان مربی هستند، خیلی از مطالبشون رو میخواین به دوستان دیگرشون انتقال بدن، فکر میکنن که یا یک جلسه ای دارن، میخواین ببینن موضوع جلسه باید چی باشه، حتی موضوع جلسه این هفتمون چی باشه، یا یک کلاس دارن نمیدونن چی جوری درس بدن، طرح درس میخواین بنویسن، اینا همشون جزء تصمیم گیریه، نوشتن طرح درس. خیلی راحت میشه اون موقعیت ها رو روی این طرح درس ها، 2 دقیقه 3 دقیقه است طرح درس. چرا آقا 2 دقیقه 3 دقیقه؟ نه دو میگی این اولش این کار رو میکنیم، بعدش این کار رو میکنیم، تموم شد دیگه، بعدش دیگه میشه اجرا. شما میگیم برای اجرا ممکنه من بخوام یه چیزی بنویسم، اون دیگه میشه بعدش، ممکنه تو روز بنویسی، ممکنه یه بخشی از اون، یعنی سر نخ رو شب گرفتی تو روز نوشتی. خدا رحمت کنه آقای صدیقین رو، ایشون یه قرآنه از این قرآن خطی های بزرگ داشت، ایشون تو اصفهان استخاره های خیلی معروفی میگرفت، الان فرزندشون همینطور. بعد هرکی پاکت میداد که استخاره کنه، ایشون پشت پاکت مینوشت. ایشون سحر پا می شد، یه زمان خاصی داشت، فکر کنید 100 تا پاکت بود، این 100 تا پاکت رو می زاشت لای قرآنش. البته ما پنجشنبه ها جلسه داشتیم خونشون، صبح زود می رفتیم می دیدیم قرآن پر پاکت، قرآن جای جایش پاکت گذاشته. بعد که ما کلاسمون تموم می شد، شو میشه از پشت این چیکار میکرد؟ مینوشت. ولی مقید بود استخاره هاشو سحر بکن. در واقع استخاره رو سحر میکرد. اینجوری آقای صدیقی خدا رحمتش کنه ساختار برنامه ریزیش خیلی عجیب بود. حالا البته کسی نمیشناسه جز علمای خاص اصفهان بود، واقعا اینا بی نظیر بودند و هستند و یعنی اینا جزء یه قبیله ای هستند در شیعه که خداوند علم خاص تعبیر خواب و استخاره و اینا رو به اینا عطا کرد به صورت ویژه، اصلا خاص و یه جریان نسلی هستند که اینا حتما بعد امام زمان یا رجعت میکنن یا از نسلشون در خدمت مردم قرار میگیرن، چون اینا وظیفه‌شون اینه که وحی‌های ثانویه رو به مردم تزریق کنن. اینا این داستانش. این بند خدا برنامهش این بود که هر ما داریم برای وقت حرف میزنیم، میگیم شب روز بعد صبح ظهر از پنج موقعیت میکنیم، اون 24 ساعت وقت داشت. 24 ساعت وقت 24 ساعت وقت داشت اون پنج، یعنی ظرفیت خودش رو برده بود رو 24 ساعت. البته ممکنه بگیم اقراق باشه قبوله، رو 12 ساعت بود، یعنی رو 12، یعنی دو ساعتش وضعش متفاوت میشد. چیز عجیبی بود. من از باب فضولی خیلی میرفتم فقط ببینم. برام جذاب بود که یه کسی، بعضی حالا اینا رو میبینن چیز میکنن، میگن ای وای ما چیم، چرا ما اینجوریم، چرا ما اونجوریم، چرا ما اینجوری نیستیم. من برام جذاب بود، میگفتم شهر فرنگی، ببینیم خب یادم هم ببینیم اینجوریه. هیچ وقت نه مثل اون خواستم زندگی کنم، گفتم منم اونه، من برام نیست مثل اون زندگی کنم. ولی برام جذاب بود که چجوری یکی میتونه اینجوری زندگی کنه. دو ساعت به دو ساعت حالش، یعنی این چیزی که ما داریم راجع به وقت میگیم به معنی واقعی نه به معنی تصنعی. خب یه عنایاتی به این بند خدا شده بود و کار ازش برمی اومد در ساعتش. یعنی اگه بنا بود مثلا یه کسی میمد سحر رو میخواست باطل کنه، نمیدونم کاری بکنه، در یه ساعت مشخصی یه کاری رو انجام میداد تا یه طوری بشه، زمان داشت، هر موقعی کارو نمیکرد. بنابراین مثلا میگفت این کار 6 روز طول میکشه، چون میرفت تو قاب ساعتاش قرار میگرفت. اینجوری بود. و خب حالا ما کاری نداریم به اون آدم های خاص کاری نداریم، ما فعلا با محکمات کار میکنیم. محکمات چیه؟ شب روز دوتایه، از دوتا شروع کن، تصمیم فعالیت. مرحله بعدی حالا بیا اردو بگذار، برو این درک اوقات بکن، صبح زور از اینا ببین رویت کن نسیمشون بهت بخوره. ببینید همه اینا نسیم دارن، همه اینا عطر دارن. یعنی باید شما وقتی میگن بوی صبح، نسیم صبح براتون از نسیم مغرب متفاوت باشه، حستون رو متفاوت کن. اینا باید مشاهده کنی. این احتیاج به اردو رفتن و دیدن داره. خب دیدین، حالا بعد میتونیم راجع به این بگیم که چه کاری صبح بکن، چه کاری یا زور بکن، چه کاری. الان کسی که صبح نداشته باشه چی میخوای بهش بگی؟ صبح نداره که، اصلا بعد وقت جا به جایه تا به تایه. تو چی میخوای بگی؟ ببین صبح فقط اینی که از ساعت 7 مثلا 6 این کارو بکنم تا مثلا 8 تا بشه کار برنامه صبحگاهی، نه، صبح یه حسی داره، یه احساسی داره که بر اساس اون احساس اقتضایی تولید میکنه که یه کارای خاصی رو توش میشه کرد، که یه کارای خاصی رو نمیشه توش کرد. یعنی خودش یه زیغی داره و یه وسعتی داره، اونو باید کشفش کنی. اون خودش میگه چه برنامه تو دل من بریز. لازم نیست خب کسی اینطوری نباشه، یه پارچه مثلا 24 ساعت داره، هر جایش هر قسمتی بود، مثل کلاس های کنکور که میذارم میگن اینقدر درس بخوندی، برو اینقدر درس بخون، هر وقتی خوندی خوندی. اینجوری دیگه نمیتونه باشه. بعضی کارا رو نمیتونه صبح بکنه، بعضی کارا رو نمیتونه مغرب بکنه. بعد اونجا شما یه جایی خالی میمونه که هیچ کاری براش نداری. متوجه؟ جاش هست، کارش نیست. دنباله کار میگردید. بعد گم شده ها پیدا میشه. ما الان تو زندگیمون چیزی به نام امام زمان اینطوری نداریم. امام زمانی که بشه دنبال گم شده ای باشه اینطوری نداریم. بعضی وقتا امام زمان میاد و بعضی وقتا میره، چیز نداره، ولی اون موقع جا پیدا میکنه. انشالله که موفق باشین، این دوتا کار رو انجام بدیم. آره آره، بعد جای امام زمانم تو برنامه های ما مشخص میشه. ما الان توسلی به امام زمان، ارتباط با امام زمان، گفتگوی با امام زمان، راز و نیاز با امام زمان، بعد خلوت با حضرت نداریم، نمیدونیم کجا باشدیم. ما نمیتونیم بگیم که ما با امام زمان کار نداریم، که باید بگیم با امام زمان کار داریم، ولی توی این وقت اون جا پیدا کنه، ولی خب جا نداره. این یه جا شما نگاه میکنیم میبینید این فقط مال امام زمانه، ولی هیچ کی دیگه نیست، خودش پیدا میکنه، هیچ کاری دیگه نمیتونی توی این بکنی اگه بخوای اونو دریابی. در واقع خود وقتها صدا میزنند کارها را، بیایید فلان کارها، بیایید ما را انجام دهید، ما برای شما این، ما برای شما آماده شدیم. میدونی خیلی این مثلا تصور کنید زندگی اینطوری، وقت صدا میزنه بیا من کار، در صورتی که ما الان اصلا نمیدونیم داستانه این وقت و کارو، اصلا قاطیه همه چیش. اون تا خب راهش اینه، انشالله حضر و بهره ببریم، مشاهده کنیم اشارا، مشاهده کنیم صبح را. اینا جزء معجزات خلقته واقعا. اگه کسی من اینو از من به شما قول قطعی که اگر کسی سیر از مغرب تا عصر را درک کنه، اولین چیزی که در او شکوفا میشه چیزیست به نام توحید فطری. حالا ممکنه شما بگید یعنی چی مثلا توحید فطری؟ صبح بکنی دیگه، کاری نداره. توحید فطری را شما نمیتونید در کتاب پیدا کنید، نمیتونید بخونید. هیچ کتابی راجع به توحید فطری نمیتونه حق مطلبش رو ادا کنه. ولی کتاب مغرب تا عصر اصلا برای این کاره. ولی تو مغرب رو درک کنی، عشا رو درک کنی، صبح رو درک کنی، ظهر رو درک کنی، هست رو درک کن. همین وقت میفهمی که یکی هست و فقط یکیه، لا اله الا الله، و این یکی جلوه هاش مختلفه، حالتش مختلف. نه، او یکی جلوه هاش مختلف نی، تو نسبتت با او داره تغییر میکنه، ولی او یکیه، ولی تو نسبتت داره با اون تغییر. بعد میفهمی که مثل این که حقیقت ثابته، تو متغیری. این تغییر انسان بفهم، این رابطه متغیر و ثابت رو اگه کسی بفهمه خدا رو فهمیده. هر کی میخواد باشه، شما بگی کافر، بگی این کار انجام بده، نمیتونه خدا رو نفهمه. میدونید این جریان اینطوری، این اولین چیزیه که آدم میفهمه. انشالله که خداوند توفیقه همه گی روز افسون کنه. جلسه بعدم احتمالاً دیگه نیست، چون اعتکاف میرم دوستان دیگه، بعدش دیگه خاموشن احتمالاً. آها هفته بعد هست، دو هفته بعد، من فکر کردم هفته بعد اعتکاف. ببخش یکیش چی شد؟ تصمیم گیری و فعالیت برای روز نه انشالله انجام بدین. یکی هم درک اوقات، یعنی برنامه ریزی کنین. حالا کاش مثلا مسجدهای ما حیات می داشت، حالا شاید مسجدهای شما بعضیاتون حیات داشته باشه، تو اعتکاف هم میشه این کارو کرد، چون اعتکاف هر حال سر رو طرف میاد. مسجدهای جامعه، ببین اینا چه فکرایی داشتن. اصلا مسجدهای جامعه یا اصفهان که پر از این مسجدها، اصلا مسجد که می ساختن، مسجد بدون سقف، یه بخش عمده مسجد بدون سقف بوده. فکر میکنیم برای چی بوده؟ برای همین نبوده دیگه. اینجا سعی میکنن همه جا رو مسقف کنن، حتی اگه سقف هم نداره از این سقف های کاذب میذارن که دیگه. یعنی این به دلیل اینه که تصورشون نمیره که کسی که میاد تو مسجد بایستی وقتم درک کنه، باید اون نسیمم بخوره. نه دیگه، بعضی چیزا به قول ما قدیمی شد حج آقا. ولی خب شما الان مسجد های اصفهانو که برین، الان اصلا زنده است. مسجد جامع رو که برین، که رفتین، اصلا عجیبه. شما همین که وای میسین یه مرتبه میرین، این دوتا مثل کوه جلوتون کوه درست کرده، به دلیل این که عظمت ببینی، نه به دلیل این که میخواست پول آره طرز اینی نبوده. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.